أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك بمغفرتك بمنك بفضلك. در حديث سوم از عیسی بن یونس روایتی رو نقل کردیم از امام صادق علیه السلام که رسیدیم اینجا که فقال ابو عبدالله علیه السلام ویلک کیفه یکون قائبا من هو مع خلقه شاهد و الیهم اقرب من حبل الورید. بعد فرمود یسمع کلامهم و یرا اشخاصهم و یعلم اسرارهم، هم سخنان خلق رو میشنود، بنابراین قایب نیست، هم وجودشون رو، شخصشون، فردشون رو مشاهده میکند و میبیند، پس غایب نیست. اسرارشون رو میداند، حکایت دارد که غایب نیست. این تعبیرها که یسمع کلامهم، اینا هم معنی عرفی داره که وقتی کسی سخن دیگری رو میشنوه باید نوعی تغایر وجود داشته باشه، تغایر میان سامع و مسموع، و اون کسی که سخن منسوب اوست، چون که در دیدن هم همین گونه است، نوعی تغایر وجود داره، کسی دیگر رو میبیند. این یک نوع دیدن که کاملا تغایر و تغایر عیان آشکار هست. گاهی هست که تغایر هست ولی نبی این اندازه که غیریت و بینونت عزلی همراه با تعدد باشد. گاهی یک نفر هست، مثلا این که کسی میگه که من صدای مثلا درونم رو دارم میشنوم، حالا گاهی گفته میشود صدای قلب من رو میشنوم، اینجا دوئیت وجود داره. گاهی گفته میشود که من صدای کودک درونم رو، گاهی نه، اصلا صدای نفسش رو میشنود بدون اینکه لبهاش تکون بخوره، صدای ذکر گفتن نفسش را، صدای عبادت نفسش رو داره میشنوه. در این گونه موارد اون تعددی رو که در مرتبه قبلی بود در این مرتبه نیست، یه نفر بیشتر نیست. سامع همون نفسه، مسموع سخن نفسه، حدیث نفسه، و این حدیث نفس منسوب به یک امر دیگری است. اما در این حال که در تحلیل سه تا هستند، یکی هست که صدای نفس خیش رو میشنود، میشه سه نفر، اما در واقع سه نفر نیستن، یک حقیقت واحد بیشتر نیست. گاهی هم بیشتر از این هاست، حتی این تعدد تحلیلی واقعی را هم ندارد. یعنی اینجوری، چنان که در مورد نسبت میان علت و معلول این گونه است که این تعدد تحلیلی هم از سر اضطرار است، برخلاف اون مورد قبلی که از سر اضطرار نیست. یعنی انسان ها، حداقل جمعی از انسان ها میتونن که صدای نفس خیش را یا حدیث نفس خیش را بشنوند، خواسته های نفس خیش را مشاهده کنند، ببینند. این ضمن این که خودش هست، ولی خودش هست و صدایی که غیر خودش هست را ولو در ظرف تحلیل داره میشنوه. اما در برخی از موارد مانند نسبت میان علت و معلول، اون تغایر تحلیلی از سر اضطرار هست. یعنی اگر ما مجبور نبودیم چنون چیزی را نمیگفتیم، اگر قصد مکالمه و مفاهمه نداشتیم اصلا چنین چیزی رو نمی گفتیم. وقت در این گونه موارد هم سمع و استماع و مانندون ها هست، ولی اصلا به معنای عرفی و طبیعی و مادی و مانندون ها، حتی به معنای شنیدن حدیث نفس هم که تغایر تحلیلی دارن، حتی به اون معنا هم نیست. حالا به حسب ظاهر اینه که کلام مالیکی دیگه هست، سمع مالیکی دیگر هست، و این نسبت بینشون ایجاد شده، یا شخص یکی دیگر هست، رؤیت مالی یکی دیگر هست. ظاهرش در معنی عرفی این گونه است، ولی در مباحث توحیدی این گونه نیست. وقتی گفتیم که خدای متعال صمد است، خدای متعال فرد است، نه درونی دارد نه بیرونی دارد، نه طول دارد نه عرض دارد، تا کسی بگنجد سالبه به انتفاع موضوع است. نه اینکه بیرونی هست ولی کسی نیست، درونی هست کسی نیست، یا در طول و عرضی هست، نه اصلا عرض و طولی نیست، یا درون و بیرون به مانند اونها نیست. وقتی فرد شد، صمد شد، واحد شد، احد شد، متوحد در احدیت شد، وقتی این گونه که شد، دیگر این تعبیرهایی که من به عنوان یک واحد، یعنی خدای متعال به عنوان یک واحد متوحد، احد متوحد، صدای دیگری رو میشنود، این تعبیرها تعبیرهای استراری است، تعبیرهای مناسب برای بیان موقعیت یا برای بیان واقع نیست. منتها خب در این گونه موارد ناچاریم اگر بخوایم چیزی درباره رؤیت خدای متعال بگیم، برای سمع خدای متعال بخوایم بگیم، چیزی باید بگیم؟ چاره‌ای نداریم، همینجوری صحبت کنیم. ولی توجه باید داشته باشیم که ضمن این که پیوسته از طریق این تمثیل ها، اینا همه تمثیل است، داریم واقع را داریم بیان میکنیم، اما تمثیل ها رو نارسا میدونیم و ناتمام میدونیم. همچنین وقتی میفرماید اسرار اونها رو میدوند، بله یه معنی عرفیش همینه که چیزهایی که برای ما سر است، برای خدای متعال سر نیست، بنابراین سر نسبی است. برای کسانی اینا جز اسرار، اون چیزهایی که برای دیگران اسرار هست رو خدای متعال میبیند. اما در این گونه موارد تعدد و دوئیت کاملا عیان و آشکار است که یه نفر هست یه سری دارد نسبت به نفر دوم، بنابراین اینا خودشون شدن سه نفر، الف ب، اون چیزی که برای ب در وجود الف سر است، اینا شدن سه نفر. حالا خدای متعال به اینا علم دارد، در حالی که گفتیم نه صمدیت اجازه چنین چیزی میده، نه فردانیت اجازه میدهد، نه واحدیت، نه احدیت، هیچ کدام از اینا اجازه چنین چیزی نمیدن که چیزی غیر از خدای متعال وجود داشته باشد، تا اون غیر سری داشته باشد، درون و بیرونی داشته باشد. فقال ابن ابی الاوجا، ابن ابی الاوجا گفت که خب حالا که شما میگین که خدای متعال شاهده است، در همه جا هست، حالا در همه جا نگفتن، فرمود که با خلق شاهد است، با خلقش حضور دارد، یعنی در همه مکان هاست. این بدین خاطر که خب خلق خدا جای مختلف هستند، یکی تو این مکان، یکی مکان دیگر، حالا خدای متعال تو این مکان و مکان دیگر هست، چون با خلق شاهد هست. مثلا در هر جایی که ملع باشد، چیزی باشد، حالا جسمی، جرمی، ماده، انرژی و مانند اونها باشد، خدا با شاهد هست و در او حضور دارد. در خلاء چه؟ آیا در خلاء هم خدای متعال وجود دارد؟ با توجه به این که در اونجا دیگه موجودی نیست، مخلوقی نیست، تا خدای متعال با او حضور داشته باشد و با او شاهد باشد. وقت اونجاها چی؟ و بالاخره حالا چه اونجا باشد چه نباشد، منظورتون اینه که در هر جایی که خلقی هست خدا هم حاضر هست، یعنی خدا متمکن هست، ولی در همه مکانها. لیس اذا کان فی السما کیف یکون فی الارض، الیس اذا کان فی السما کیف یکون فی الارض. حالا اگرچه عبارت میشه معنا کرد، ولی به نظر میرسه که اون همون تعبیر اون الیس رو نباید، یا الیس رو نباید بیاره، یا کیف رو نباید بیاره. اذا کان فی السما کیف یکون فی الارض، یا لیستر اون همزه رو بیاره، اذا کان فی السما کیف یکون، اگر خدای متعال با خلقش در آسمان چه جوری میتونه که در زمین حضور داشته باشه، یا اینکه نه الیس اذا کان فی السما یکون فی الارض، وقتی خدای متعال در آسمان است در زمین هست، وقتی خدای متعال در آسمان نیست در زمین است. در صورتی همچی، ولی معنا همینه که میگه چجوری میشه که خدای متعال با موجودات آسمانی باشد، با موجودات زمینی هم باشد، همونجا باشد، همینجا باشد، یا اینکه نه وقتی اونجاست اینجا نباشد. و اذا کان فی الارض، اون لیس، میدونم این عبارتی خدمتتون عرض کردم، اون عبارت قبلی هم بود اینجوری باشه، اون لیس و اون الیس باید حس بشود، اونجا باشه اذا کان فی السما کیف یکون فی الارض، این دومی هم اذا کان فی الارض کیف یکون فی السما، چجوری میشه کسی هم تو آسمان باشه هم در زمین باشد. البته این پرسش های نشون دهنده عمق مخاطب نیست، نه به خاطر اینکه سوال نارواست، او انگار که بودن در زمین دیگه براش حل شده، در حالی که اینجوری نیست که. چجوری میشه کسی هم تو این اتاق باشه هم اتاق بغلی باشه، هم تو خونه بغلی و همچنین در جای جایی که خلق حضور دارن خدای متعال با خلقش هست، اینم قابل حل نیست. اینجوری نیست که، فقط مشکل اینه که چجوری میشه در زمین باشه، تو آسمان هم باشه، آسمان باشه، زمین هم باشه. فعلا شما اینجا حل کنین که با این برگه هست، با اون برگه دیگر هم هست، با این برگه درخت هست، با اون برگه دیگر هم هست، با این سلول هست، با اون سلول. اینا چجوری قابل تبیین هست؟ اگر این قابل تبیین باشه که میشه که خدای متعال با این شی باشه با اون دیگرم باشه با این جسم باشه با اونم باشه تو این اتاق باشه اون اتاق دیگه باشه، خب چه اشکال داشت که تو زمینم باشه آسمان هم باشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود انما وصفت المخلوق، این تعبیرهایی که شما آوردین که چجور میشه تو آسمان باشه تو زمینم باشه، چجوری میشه تو زمین باشه تو آسمان، اینا ویژگی مخلوقه، اونم نه همه مخلوقات، ویژگی مخلوق مادی و جسمانی محدوده. مثلا نمیشه حبه قند هم تو این اتاق باشه هم جای دیگه، هم تو این کره باشه هم تو کره دیگه، خب بله این حبه حبه اونم یه حبه دیگری، اینا ویژگی مخلوق گفته میشود که تو مخلوق را توصیف کردی که ویژگی مخلوق اینه اذا انتقل عن مکان اشتغل به مکان، وقتی از مکان الف خارج شد به مکان ب رسید، مکان ب مشغول او خواهد بود و او هم اشتغال به مکان ب خواهد داشت، یعنی پیوسته در یک جاست، یا در الف یا در ب، از ب می رود در ب، از الف می رود در ب حضور پیدا می کند، از ب منتقل می شود در جیم حضور پیدا می کند. اینا ویژگی های مخلوقات است اولا، و ویژگی های مخلوقات مادی و جسمانی ثانیا، حتی غیر مخلوقات جسمانی را هم شامل نمیشه. یعنی کجا همچی صحبت رو در مورد فرشتگان میتوان گفت؟ البته چون تصور نوع خلق در مورد مراتب مختلف وجود همینه که اینا مثل همن، جسم همه جسم و جسمانی هستن، منتها جسماشون تفاوت داره. و این کسی که در مراتب نزولی قائل به جسمانیت شد در مراتب صعودی هم باید بشود، دلیلی نداره که در مراتب جسمانی میگه جهان طبیعت که جسمه، عالم قبلش عالم مثال نزولی که ملائک حضور داره اونا هم جسمن، عالم ملائک یه درجه بالاتر عالم جبروتیان اونم جسمه، چطور میتواند اونجا جسم باشد، جسم لطیف مثلا عالم مثال نزولی جسم لطیف باشد، عالم مثالی عالم عقلی نزولی جسم الطف باشد، عکسش هم میگونه باشد، عکسش هم عالم طبیعت جسم است، عالم مثال هم جسم باشد اون تو یکم لطیف تر باشد، عالم آخرت هم جسم باشد اون تو لطیف تر باشد، برخی از احکام جسم دنیا را نداشته باشد. این تنها البته اگرچه مشکل خودشو در عالم معاد آشکار کرده، چون عالم معاد نکات نقلی فراوان وجود دارد، آیات بسیار روایات بسیار وجود داره، اونجا مورد بحث قرار گرفته که آیا عالم معاد هم جسم است و زمین جسم دنیاست یا نیست، یا جسمش تفاوت داره یا اصلا جسم نیست، ولی که عین این حرف در مرتبه نزول هم هست، در مرتبه نزول هم همین گونه است. وقتی کسی در مرتبه نزول وجود و در مرتبه ارتقا و صعود وجود رو گفت در همه اینها در همه عوالم جسم وجود دارد، وقت دلیلی وجود ندارد که این جسم در خدای متعال نباشد، هم در نزول هم در صعود. در نزول هم خدایی که از او جسم عقلی صادر می شود، خدایی که از او جسم مثالی و ملکوتی و بعد هم جسم طبیعی صادر می شود، خب چرا خودش جسم نباشد؟ همچنین در سیر صعود هم همینطور، همینطور ما پله پله داریم میریم به یک جسم بهتری کاملتر، به یک جسم بهتری، خب کسانی به خدای متعال برسن با یک جسم تامتر دقیقتر رقیقتر و لطیفتر باید داشته باشن. وقت این نکاتی رو که برخی حالا مثل ابن عبل اوجا، حالا این مثلا اسمش بعد درفته، بقیه هم که سوال میکنن سوالاتشون همین گونه است که در واقع خدا را مانند مخلوق میدونن، این یک، همه مخلوقات را مثل هم میدونن، این دو تا اشکال بسیار بزرگ هست، نه خدا مانند مخلوقات هست نه همه مخلوقات مثل هم دیگر هستند. مخلوقات همچنان که همین جسم طبیعی عنصری، ببین چقدر با هم دیگه تفاوت داره، یه جسمی مانند مثلا اتم ها میمونه که شکافتنش کار آسانی نیست، نمیتوان اون رو شکافت، و اگر کسی بخواد بشکافه این چقدر زحمت داره، چقدر مقدمات ابزار و مانند اونها میخواد تا اینکه این شکافته بشود. یه اجسامی دیگر هست که نه شکافتش آسان تر هست، سنگا رو به راحتی میتوان از همدیگه جداشون کرد، یکی دیگه مثل آب که اصلا از احتیاج به ابزار و وسایل نداره، با دست اون نمیتونیم جدا کنیم، یه جایی دیگه هم هست که مانند هوا میمونه که اون دیگه اصلا با دستم نمیخواد، نفسم بکشم این رو شکافتیمشون. خب چه اشکال داره که جسمهای رقیق تر از اینا وجود داشته باشد، جسمهای لطیف تر و سخت تر و مانند اونها هم اینا وجود داشته باشد، اما همه اینها مربوط به جسم طبیعی عنصری است. اما این که جسم دیگری باشد از غیر این سنخ جهان طبیعت که ما میشناسیم و ما رو نتونیم تشخیص بدیم، حتی نتونیم تصورش کنیم، نه دیده باشیم، نه شنیده باشیم، نه تصور کرده باشیم، و همینطور جسم اخروی متفاوت باشد و درجات دیگر. بالاخره معمولا عالمان و متعلمان، اغلب عالمان و اکثر متعلمان ذهنشون درباره عوالم هستی یک ذهن بدوی و ابتدایی است، یعنی کل عالم را از جمله خدا را یه جور میبینن، در حالی که خدا و خلق با هم دیگه تفاوت هایی دارن، چون که مخلوقات هم با هم دیگه. انما وصف این حرفی که شما زدین، سوال کردین که چیزی تو آسمان باشه چجوری میتونه تو زمین باشه، چیزی در زمین باشه چطور در آسمان باشه، این در مورد مخلوقات است که مخلوقی آسمان بود دیگه تو زمین نیست. و خلا منه مکانون، یه مکانی وقتی از یه مکانی مکان دیگه رفت، یه مکان رو اشغال کرده، یه مکان دیگه رو خالی کرده. فلا یدری فی المکان الذی سار الی ما یحدث فی المکان الذی کان فی. وقتی اینجوری باشد، موجودات که وقتی در مکان الف هستن دیگه تو مکان ب نیستن، پس از مکان ب هم خبر ندارن و نمیدانن در مکان ب چه خبر است و چه خبرهایی باید رخ بدهد. عکسش هم همینطور، اینا مربوط به مخلوقات هست، اونم نه همه مخلوقات، مخلوقات جهان طبیعت. اما فاما الله العظیم الشأن الملک الدیان، اما خدای متعال که عظیم الشأن است، نه ذاتش بزرگ است که در اون نمیتوان سخن گفت، شؤونش بزرگ است که به تعبیری تمام خلق بدون استثناء، مراتب مختلف آفرینش یا مراتب مختلف وجود یا ظهورات وجود، از جبروتیان تا ملکوتیان تا جهان طبیعت، در سیر نزول، در سیر صعود، همه اینها شؤون حق تعالی هستند. تمام افعال خدای متعال شؤون خدای متعال هستند و شؤون خدای متعال بزرگ است و بسیار بزرگ، همچنان که خدای متعال ذاتش جل جلاله هست، افعالش هم همین گونه است، شؤونش هم همین گونه است، آثارش هم، اسماءش، اذکارش، تمام اینها همین گونه است. بنابراین با توجه به این، وقتی خدای متعال وجود دارد حقیقتا، نمیتوان خدای متعال رو موجود بدونیم، خلقش رو غیر موجود بدونیم. حالا اگر ما این واژه رو برای خلق مناسب نمیدونیم، اون حرف دیگری است. اما اینکه کسی گمان کند که خدای متعال موجود است، بقیه موهومن، بقیه اعتباریاتن، بقیه هیچن، پوچن، چون این سخنانی اصلا درست نیست. بله، این چیزهایی که ما فعل خدا یا خلق میدانیم، قطع نظر از خدا، قطع نظر از اینکه فعل خدا باشن و خلق خدا باشن، بله هیچی نیستن. اما با استناد به خدای متعال که فعل بودنشون به خاطر استنادشون هست، خلق بودنشون به خاطر استنادشون هست، تمام اون چرا که خدای متعال دارد به نحو تبعیت و به نحو فرعیت اونها دارن و باید داشته باشن. بنابراین مکرر خدمتتون عرض کردم که اگر کسی خلق خدا را فاقد علم بدوند، فاقد قدرت بدوند، یا فاقد وجود بدوند، فاقد تحقق عینیت واقعیت بدونه و اینها را موهوم بدونه، نه فقط سوء فهم است، بلکه سوء ادب هم هست. فالله العظیم الشأن، خدایی که شأنش عظیم است، الملک الدیان، ملک است، سلطان عالم است، هم سلطان عالم است. این سلطان عالم بودنش هم به خاطر اینکه مالک عالم است، تا ملک تحقق پیدا نکند، ملک تحقق پیدا نمی کند، بنابراین دیان هم هست، ملک هست به خاطر دیان بودنش، چون صاحب عالم است، سلطان عالم است. و اگر خدای متعال مالک عالم نباشد، صاحب عالم نباشد، سلطان عالم هم نخواهد بود. تمام موجودات همین گونه هستند، تمام اینها. وقتی کسی بر چیزی سلطنت دارد که قبلا مالکش باشد، بنابراین در جایی که مالکیت تحقق پیدا نکرده باشد، سلطنت هم معنا ندارد، صاحب اختیار بودن هم معنا ندارد. البته حالا در قواعد عرفی و قوانین اعتباری اجتماعی و مانند اونها، یه ملکیت اعتباری و در نتیجه ملکیت اعتباری رو این رو قرارداد بستند. چون قرارداد بستن، بر اساس این قرارداد هم گاهی قراردادشون رو فسخ میکنن، گاهی قراردادشون رو به دیگری منتقل میکنن. اینا قراردادهای اجتماعی است و امور اعتباریه اجتماعی برای تسهیل شدن زندگی، راحت تر زندگی کردن، روان تر و بی زحمت زندگی کردن هست، یا به خاطر اینکه از طریق این زندگی راحت تر و آرام تر مصالح بیشتری به دست بیاد، کمالاتی بیشتری به دست بیاد، که قطعا و یقینا بسیاری از این قرارداد هم همین گونه هست. اما در این حال چون این ملکیت حقیقی نیست، ملکیت و اختیار تصرف هم حقیقی نیست. خدای متعال ملک است چون دیان است، چون صاحب است و مالک. وقتی این گونه که شد، خدای متعال هم عظیم است، کسی در طول ارزش نیست، بزرگتر از اون نیست، شأنش هم همین گونه است، افعالش هم عظیم هستند، هم مالک است و هم ملک است و هم سلطان هست، فلا یخلو منه مکانون، بنابراین هیچ مکانی از او خالی نیست. اگر یک مکانی خالی باشد، ملک بودن خدای متعال محدود خواهد شد. ملک بودن محدود برای خدای متعال نشان دهنده نیازمندی خدای متعال است، نشان دهنده شریک داشتن خدای متعال است. خب وقتی این گونه که شد، هیچ مکانی خالی نباشد، لا یشتغل بی مکانون، به هیچ مکانی را اشغال نمی کنه، یعنی اینجوری نیست که حالا که تو همه مکان ها از همه مکان ها را پر کرده اشغال کرده است، نه، اشغال هم معنا نخواهد داشت. ولا یکون الا مکانن اقرب منه الا مکان، وقتی این گونه که شد، نسبت خدای متعال به هیچ مکانی اولا از مکان دیگر نیست و نزدیک بودن خدای متعال به هیچ مکانی بیشتر از نزدیکیش به مکان دیگر نیست. در نتیجه وقتی گفته می شود که مثلا برخی از امکنه مکانهای محترمتری هستند، مانند مسجد محترمتره، شریفتره، برخی از مساجد اهمیتشون بیشتره، مثلا مسجد جامع، مسجد بزرگ شهر، برخی از مسجدها از مسجد جامع مهمتره، مانند مسجد الحرام. این شرافت هایی که اینجا وجود داره، یک احتمال این است که این شرف، چون با توجه به اینکه خدای متعال نسبتش به همه مکان ها برابر است، نسبتش به کعبه، به مسجد الحرام، به مسجد جامع، تا مثلا جاهایی رو که اصلا نه فقط حرمتی ندارد بلکه نفرت آور هست، نسبت خدای متعال به تمام موجودات برابر هست. وقتی برابر بود، چرا برخی از مساجد اماکن برتری دارن برخی؟ یک احتمال وجود دارد اینه که اینها اعتبارها و شرافتهای اعتباری است، یعنی برای اینکه انسانها بتوانن به کمالات شایسته خودشون برسن، بتوانن عبادات ویژه خودشون انجام بدن و به سعادت دست پیدا کنن، برخی از کارها رو باید انجام بدن، برخی از کارها باید بگونی انجام بشود که بندگی، تسلیم بودن و مانند اونها در وجود انسان استقرار پیدا کنه. بخواد این اتفاق بیفته، باید یه جاهایی بر یک جاهای دیگه رو اعتباراً فرق بگذاریم، بگیم این مکان از اون مکان بهتر است، تا حواس مردم به این مکان بیشتر باشه، چون از طریق این مکان و اجتماع خاطر مردم به این مکان مقاصد بیشتری به دست میارن، منافع بیشتر دنیاوی و اخروی به دست میارن. اما این مکان با مکان دیگری هیچ تفاوتی ندارد، چون هویت و حقیقتش، یعنی شرافتش، شرافت ناشی از این حقیقتش امر اعتباری است، احکامش هم اعتباری است. بنابراین میفرماید که اینجا چون اسمش مسجد است، باید پاک باشد، نباید آلوده بشود، نباید نجس و متنجس بشود، و اگر نجاستی افتاد بلافاصله باید ازاله بشود. حالا بر اساس این میتوانیم برخی از چیزها رو در مسجد نجس ندانیم، یعنی خون اون کسی که این شرافت رو جعل کرده و اعتبار کرده با همونی که احکام ویژه برای این قرار داده، خودش یه احکام استثنایی میتواند قرار بدهد، میتواند بگوید که این چیزی که نجس است، این مربوط به خون مثلا انسان عادی است، اما خون شهید این گونه نیست. خودش بگه که اون خون استثناست، بگه نجس نیست، یا بگه نه، اون خون هم مثل بقیه خون هاست، اما در این حال این یکی برای اینجا استثناست و مانعی نداره که این خون در اینجا وجود داشته باشه. بنابر این که همه اینها اعتباری باشد، یک احتمال دیگر وجود دارد و اونی که اینا اعتباری محض نیستند، بلکه اعتباریات ریشه دار در واقعیت و حقیقت هستند. یعنی یه حوادثی، رخدادهایی در بخشی از این اماکن، زمانها، مکانها و بالاخره موقعیت‌های مختلف اتفاق افتاده که اون سبب شده است که این مکان یه حرمتی پیدا کند. مثل این که مثلا مکان‌ها زمین این که با هم دیگه مثل هم هستن، وقتی در یه مکانی آدم مؤمنی، آدم نمازگذاری پیوسته نماز خونده، این آرام آرام این نماز او که امر ملکوتی است، باطن نمازش امر ملکوتی است، ظاهرش فعل و انفعالات دنیاست، این میتونه که در اون مکان تاثیر بگذاره. همچنان که با ایجاد تغییرات و تحولات در یک درختی میتوان میوه‌ای خاصی داشته باشه، میوه‌ای متنوع و متفاوتی میتونه داشته باشه با این تغییرات، این تغییرات از طریق عبادت انجام شده باشد، از طریق حضور انجام شده باشد، از طریق شهود انجام شده باشد. وقتی مثلا یه جایی پیوسته جمعی از مؤمنین رفت آمد دارن، این آرام آرام تحت تأثیر اون حیثیت های حقیقی و اعتباری این مؤمنین اون مکان تغییر پیدا خواهد کرد، متأثر خواهد شد و آثاری دارد که دقیقا آثار تکوینی هم هست، آثار اعتباری هم نیست، آثار حقیقی است، ولی آثار حقیقی برگرفته از امور دیگری. اون وقت بر این اساس می شود گفت که خب خونه ای رو که مثلا همه انبیا در ساختنش تأثیر داشتن، حضرت آدم اولین کار رو انجام داده به نام خانه کعبه رو ساخته، این یک، دوم به قصد عبادت کردن و رو به سوی آن عبادت کردن بوده، اینم مزید بر علت، هر پیامبری اومده اصلاحش کرده، تعمیرش کرده، اگر خراب شده مثلا دوباره اون رو ساخته، همینطور پیوسته اتفاق افتاده. خب این با توجه این که این بناها بناهای ویژه هستن، مقاصدشون مقاصد ویژه هست، خب طبعا تفاوت خواهد داشت. چنان که میبینین که مثلا خونه ای رو که نبی از انبیا، ولی از اولیا زندگی میکنه، خونش هم محترم است، خونش هم آثار تکوینی دارد. حرم ائمه علیه السلام نه اینکه حرمت دارد، حرمت اعتباری که اگر کسی حرمتش رو رعایت کند بر عبادتش افسوده می شود، بر ثوابش افسوده می شود، صرفا این نیست، اگرچه اگر اینم باشه تأثیر تکوینی نیست، چون ثواب دیگه امر اعتباری نیست و پاداشی رو که خدای متعال برای زیارت میدون، پاداش امر عینی و واقعی است و خدای متعال برای زیارت این خانه این پاداش رو میده، برای همه جا که نمیدهد. آثار تکوینی دنیوی هم میتونه داشته باشه، شفا میتونه باشه، سلامت میتونه، رفع حوائج میشود، قضای حاجات و مانند اینا میتواند باشد. این هم یک احتمال که زمان و مکان و مانند اونها با توجه به اعتبارات دیگر، ارتباط های تکوینی با موجودات دیگر این کمال را پیدا کردند، ولی قطع نظر از اون این مکان مکان است، چنان که این مکان تا وقتی اسمش مسجد نبود هیچ خاصیتی نداشت، چنان که اگر بعد این تبدیل به خیابان بشود یا تبدیل به احسن بشود، تبدیل به احسن که شد اون خواص را ندارد، بنابر نظر دقیق اون خواص رو ندارد. اگر شالا بنابر نظر برخی دیگر هم گفته می شود که حتی اگر مسجد داخل خیابون هم که شد، اون هنوز احکام مسجد سابق خودش رو داره، ولو اینکه دیگه حالا مسجد نیست و در و دیوار ندارد و امونه، ولی احکام خاص خودش رو هنوز دارد. ولی بنابر تحقیق اینه که قبل از مسجد بودن احکامی نداشته، بعد از مسجدش هم باز احکام رو نداره. بنابراین مسجدی که تخریب بشود، ویرانه بشود، دیگه قابل استفاده نباشد، همین که مسجد بودن، عنوان مسجد بودن از او ازاله بشود، احکام مسجد بودن هم ازاله خواهد شد. حالا این حکم رو خیلی اصرار نداریم که تأثیر در همه داشته باشه، بدون این هم این نظریه تبیین پذیر است. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که اصل موجودات یا ظهورات وجود با توجه به نسبتشون به اسماء و صفات خدای متعال و ظهور اسماء و صفات خدای متعال در اونها و میزان ظهور و اعتدال ظهور، اینا احکام خاص و ویژه تکوینی دارن، نه اعتباری و مثلا تشریعی و مانند آن. یعنی همچنان که شخصی میشود، یک وجودی میشود خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، بدین خاطر که همه اسماء به بهترین وجه، به معتدلترین وجه در حضور پیدا کردن، این آثار تکوینی دارند، صاحب معجزات بزرگ است، صاحب کرامات است، صاحب تعالی است، صاحب بذل و بخشش و جود و عطای وجودی و غیر وجودی است، می شود مکان هم همین گونه باشد، زمان هم همین گونه باشد. این درسته که ممکنه که ما حالا در مکان رو میتوان گفت، در زمان رو چون زمان یک موجود کاملا متسرم است، منقضی است، نمیشه لحظه ایش رو پیدا کرد تا بگیم که حالا این ظهور اسماء و صفات خدای متعال در او بیشتر بوده است از اون زمان دیگر، بنابراین جمعه با روز دیگر تفاوت داشته باشد، عید مثلا قدیر و فطر متفاوت با دیگران باشد، این سخته، چون زمان فرار است، لحظه توقف نمی کند تا ما ظهور اسماء و خدای متعال رو حالا در اونجا مشاهده کنیم یا استدلال کنیم. مکان یکم بهتره، ولی با توجه به حرکت جوهری مکان هم همین گونه خواهد بود. در نتیجه فرق گذاشتن میان اجزاء طبیعت، بخش ها، مراتب، حوزه ها و قلمروهای مختلف طبیعت کار سختی است، به خاطر اینکه عین حرکت و عین تقضی و انصرام و مانند اونها کار سختی است، ولی کار سخت بودن که معنیش نیست که چنین چیزی وجود ندارد. هیچ مانعی نداره که در یک لحظه از زمان، یک لحظه از حرکت، یک قطعه از مکان، یک بخشی از جسم، به هر دلیلی که ما نمیدانیم، اسماء خدای متعال بر آن ظهور بیشتری داشته باشند و در نتیجه آن زمان و آن مکان کمالات بیشتری داشته باشد. در اون دو نظریه قبل زمان و مکان کمالاتش رو از دیگران گرفته بود، حالا در این نظریه اخیر این اونقدر کمال داشته باشد که دیگران کمالشون رو از این مکان بگیرن، دیگران وقتی نمازشون رو تو این مکان که میخونن نمازشون فوق العاده بشود، 10 برابر نمازهای دیگرشون، 100 برابر و 1000 و بی نهایت برابر جاهای دیگر باشد. این امکان وجود دارد و در این حال که خدای متعال نسبت به همه مکانها قرب دارد و هیچ مکانی هم به خدای متعال اقرب نیست و خدای متعال به هیچ مکانی اقرب نیست، ولی در این حال اینها رو میتوان گفت. حدیث بعدی حدیث چهارم که حدیث 325 می شود، ان محمد ابن عیسی قال كتبت الى ابي الحسن علي ابن محمد عليه الصلاه عليهم الصلاه والسلام، میگه نامه نوشتم برای امام هادی صلوات الله و سلام علیه که جعلنی الله فداك، خدای متعال مرا فدای تو قرار بدهد یا سیدی سرورم، قد روی لنا ان الله في موضع دون موضع على العرش استوى، برای ما روایاتی نقل شده است که خدای متعال در یه جایی هست در یه جایی نیست. این یک. علل عرش استوا، فقط بر عرش استوا دارد، نه بر این کوچه و خیابون، نه بر کره زمین و جای دیگر، استوای خدای متعال بر عرش است و در یه جایی هست در یه جایی نیست. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که این معناش چی هست، یعنی چه روایاتی و چه بخش از تعالیم دینی چنین چیزی رو میگه. و انه ينزل كل ليله في النصف الاخير من الليل الى السماء الدنيا، در اون نصفه دوم شب، شب که از نیمه گذشت، خدای متعال در آسمان دنیا نازل میشود تا به خلقش نزدیک باشد. اینم یک نمونه، نمونه اولش علال عرش استوا که یه جا هست یه جایی نیست، نمونه دوم از روایت هم اینی که خدای متعال نازل می شود به سماء دنیا از نصفه شب به بعد. بنابراین کسانی که اهل دعا هستن، مناجات و عبادت هستن، که می خوان به خدا نزدیک تر باشن، عبادتشون سریع تر به خدا برسد یا مقبول تر باشد یا کمال بیشتری داشته باشد، در نصفه دوم شب، نه نصفه اول شب. نصف اون زمانی که نماز عشاء قضا شده است، از اونجا به بعد نصفه دوم شروع می شود. اینم یکی. این دو. و روی انه ینزل عشیت عرفه ثم یرجع الی موضعه، روایت داریم که خدای متعال شب عرفه نازل می شود در دنیا یا در عرفه یا در کربلا، هر سه تاش رو داریم، هم در دنیا شو داریم، هم در عرفه داریم و هم در کربلا رو داریم. شب عرفه نازل میشه، خب طبعا شب عرفی میاد، شب که تموم شد برمیگرده میره جای اصلی خودش. اینم یکی. فقال بعض موالی کفی فی ذالک، برخی از پیروان شما در این زمینه اینجوری گفتند، گفتن که این روایات درست نیست، گفتن این روایات به این معنا نیست، گفتن که اذا کان فی موضع دون موضع، وقتی خدای متعال توی مکانی باشه توی مکان دیگری نباشه، یا در همه این مکانها هوا وجود داره یا در برخی از مکانها هوا وجود داره. حالا فرض کنین که اگه در همه هوا، در همه مکانها هوا وجود داره، خب وقتی که خدای متعال در یه مکانی که حضور داره هوا هم هست، هوا بر او گذر می کند، یا هوای بیشتر بر او می نشیند یا هوای کمتر بر او می نشیند، بالاخره او با هوا ملاقات می کند. و هوا بر او تأثیر میگذاره، یا اینکه نه یه جایی از بدنش که هوا خورده سرد شده گرم شده بسته به ویژگی های هوا داره. اما اگه نه خدای این همه مکان ها هوا وجود نداره، در بعضی از جا وجود داره، حال فکر کنید که خدای متعال تو همون مکانی حضور پیدا کرده که هوا وجود داشته، فقط یلاقی هل هوا، هوا با او ملاقات کرده، خب چه اتفاقی میفته؟ و یتکنف علی، هوا بر او تأثیر میگذاره. اگر هوا گرمه او رو گرمش میکنه، اگر هوا سرده هوا سردش میکنه، اگر هوای خوشبوست معطره او رو معطر میکنه، اگر هوای بدبوست او رو بدبو میکنه. بنابراین که یتکنف باشه، البته تو نسخه بدل یتکیف هم آمده است، اونم تقریبا به همین معناست. یتکنف یعنی تأثیر گذاشتن. این تعبیر رو که در زبان فارسی هم داریم که فلانی کنف شد، این از همین کلمه کنف یا کنفوس، کنف شده یعنی تحت تأثیر قرار گرفت، منفعل شد. منفعل شد که حالا یه معنی منفعل هم یعنی خجالت کشیدن، یعنی ناتوانی خودش رو آشکار کردن. اگر کنف شدن است یعنی تأثیر پذیریش، همینی بود خدمت تو عرض کردم. حالا یتکیف هم باشه، اونم همینجور است. درسته که یتکیف یعنی حال ویژه ای پیدا کرد، حالات مختلفی حالش تغییر پیدا میکنه. خب اونجا گفتیم که هوای سرد بر او تأثیر میگذاره سردش میشه، هوای گرم بر او تأثیر گرمش میشه. اینجا یتکیف هم یعنی این که حالا تو خدای متعال از گرمی و سردی و خوبی و خوشی و خوشبویی و بدبویی و مانند اونها تفاوت پیدا خواهد کرد. ول هوا او جسم رقیق، هوا جسم رقیق هست، جسم زخیم نیست که روی این میز بذاریم همینجا باشه، بر دستمون بگذاریم همینجا باشه. این چون رقیقه تا هر جایی که روزنه ببینه وارد میشه. بنابراین وقتی جسم رقیق که شد، خدا را یا هر کسی که در معرض هوا قرار گرفته باشه رو تحت تأثیر قرار میگیره. گاهی اینجوری هست، حالا در مورد انسان رو در نظر بگیرین که وقتی هوایی که وارد میشه، این ابتدا به پوستمون خورده ولی چنان نفوذ میکنه که همه وجودمون یخ میکنه، چنان که وقتی گرممون میشه اینجوری نیست که پوست ظاهریمون گرم شده باشه، گرما میره به گونه‌ای که تنگ نفس هم پیدا میکنیم. اینو میخواد بگه که میگه اگر این خدای متعالی این گونه باشه، در این مکان، در اون مکان، در مکانهای مختلف باشد، چنان که نمونهایش در روایت وجود داره، هوا جسم اینا هوا وجود داره، هوا هم جسم رقیقی، یتکنف و علا کل شه این بقدره، و تأثیر میگذاره بر هر چیزی به اندازه خودش. خب الان میشه خدا تأثیر پذیر باشه، فکیفه یتکنف علیه جلتنا و علا هذا المثال، چگونه میشود خدای متعال تحت تأثیر قرار بگیره؟ این حالا بعض موالی که چنین چیزی رو گفتن خودشون جواب خودشون رو دادن. درسته که جایی که هوا وجود داشته باشه تأثیر میگذاره، اما بر چیزی تأثیر میگذاره که یا از سنخ خودش باشد یعنی جسم باشد، یا جسمی باشد تأثیر پذیر. حالا اگر چیزی از سنخ هوا و اجسام طبیعی نبود تأثیر نمیپذیره، یا اگر از سنخ اجسام طبیعی بود ولی جسم صلب بود تأثیر ناپذیر بود، جسم عزیزی بود، جسم محکمی بود، خب طبعا میتونه که تأثیر نگذاره. این که ما ندیدیم اجسام اینجوری رو، این که سخن درستی نیست که ما تا دیدیم آب دیدیم میشه گرمش کرد، آهن دیدیم میشه گرمش کرد، چه اشکال داره که اجسام بسیار سختی و صلبی رو ما داشته باشیم و در جهان طبیعت وجود داشته باشه که هوا هر چقدر هم گرم باشه بر اون تأثیر نگذاره، هر اندازه که سرد باشه بر اون تأثیر نگذاره، مانعی نداره. این اولا. ثانیا خب خدا از سنخ جسم نیست، نمیشه خدای متعال از سنخ جسم نباشد ولی در جای دیگر حضور داشته باشه. بالاخره میگه که خدا اگر در جاهای مختلف باشد باید تحت تأثیر اون جاها قرار بگیره، ولی اون که تحت تأثیر قرار گرفتن مناسب نیست. فوقع علیه السلام، امام هادی علیه السلام برای این سائل محمد بن عیسی نوشت، توقی همین کتابت رو میگن، از زمان امام هادی علیه السلام توقیات بسیار شده، زمان امام عسکری بیشتر شده، به زمان امام زمان علیه السلام که رسیده اصلا ارتباطش با مردم عمدتا از طریق توقی است. در برخی از موارد هست که حتی اگر کسی هم سوال داره از نواب خاص امام زمان که میپرسه، اونا اینا رو به صورت کتابت به حضرت میرسونن. در برخی از موارد هم وقتی که حضوری هم که پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه نزد امام زمان، اخبار و اطلاعات رو که میارن، این موارد اینجوری خیلی کمه، همون اخبار اطلاعاتی که میارن به صورت توقی به دیگران میرسونن. فوقع علیه السلام، حضرت فرمود این جوابی رو که امام داده است نشون دهنده اینه که روایات رو باید به گونه های دیگر هم بفهمیم، نه اون اندازه‌ای رو که این موالی و این شیعه از این روایاتی رو که فرمود که علال عرش استوا فهمیده است یا در نصف دوم شب فرود می آید یا در فلان جا و فلان جا حضور بیشتری دارد، این باید به گونه دیگر هم فهمیده بشود. فرمود علم و ذالک اندهو، علم این که خدای متعال می آید و می رود در شب عرفه، می آید در سماع دنیا یا در جاهایی رو که بندگان خدا در این شب عبادت میکنن خدای متعال اونجا حضور دارد، توجه ویژه به اونها دارد، اینا به یک معنای دیگر هست. حالا حضور خدا رو مثلا ما گفتیم که نمیشود، توجهش که دیگه شکی نیست، توجه خدای متعال به کسی، به عالم عابد، خب متفاوت است با عابد غیر عالم، عالم غیر عابد. کسی که مشغول راز و نیاز با خدای متعال است، کسی که مشغول عمل صالح است، کسی که مشغول انجام کاری است که خدای متعال به او امر کرده، سفارش کرده، خب قطعا و یقینا توجه بیشتری است. این توجه بیشتر آیا سبب تغییر و تحول می شود یا نمی شود؟ در حالی که نباید بشود. اگر توجه به همین معنا باشد که ما تصور میکنیم که به کسی توجه میکنیم، به یه نفر دیگه توجه نمیکنیم، با یه نفر رو نگاش میکنیم، یه نفر دیگه رو نگاش نمیکنیم، این اگر این گونه باشد که اینا تغییر است، انفعال است، در خدای متعال نیست. علم ذالک عنده، علمش نزد خدای متعال است، که یعنی اینا رو به این معانی عرفی و متعارف نفهمید. این یک نکته. یه نکته دیگر اینه که میتونست که مثلا بفرمایید که معناش چیست، معناش رو روشن‌تر میتونست بگه که این علمش نزد خدای متعال هست، میتونست توضیح بده، یا به خاطر اینکه مخاطب خیلی چیز رو متوجه نمیشه. خیلی از موارد هست انبیا و اولیا نفرموده اند، علت اینکه نفرمودم اینه که مخاطبی وجود نداره، بلکه مخاطب به گونه ایست که اگر دقایق معارف برای اونها گفته بشود، به جای اینکه هدایت بشوند گمراه میشوند، به جای اینکه به سعادت برسند به شقاوت میرسند. در خیلی از موارد و آن اندازه که علوم، حقایق، دقایق سبب انحراف میشود، غیر اینها نمیشود. در خیلی از موارد که مثلا خدای متعال یک مثالی زده است، مؤمنین میگن چه مثال خوبی زد، اما منافقین چی میگن؟ ماذا اراد الله به هذا مثلا، یا کفار میگن ماذا، خدای متعال مقصود از این مثل چه بود؟ یه چیزی رو میفهمن، دقیقا همون چیزی رو میفهمن که نادرسته و نباید بفهمن. به جای اینکه این مثال سبب هدایتشون بشود، سبب گمراهیشون میشود. در خیلی از موارد منطقه جایی رو که استرار چاره نیست، اگر خدای متعال بخواد که مراعات ضعفه رو کنه، مراعات بدویان و بدویان رو کنه، اصلا خدا باید سکوت کنه، هیچی نگه، نه فقط هیچی نگه، هیچی هم خلق نکنه، چون مخلوقات هم همین گونه هستن که مخلوقات هم مرادهای خدای متعال هستن، هر کدام دلالتهای ویژه دارن. خب طبعا از دیدن یک حیوانی مؤمنی یه درکی داره، کافری درکی دیگری داره، آدم با فهم و با سواد و مثلا مرتقی و راقی و مانند اونها یه فهم داره، عکسش یه فهم دیگر داره. اگه اینجور باشه خدای متعال نباید صحبتی کنه، نباید چیزی بیافریند، اینه میش کنمش امکان پذیر نیست. محال است که خدای متعال چیزی نیافریند، چنان که محال است که خدای متعال سخن نگوید. در نتیجه حالا که خدای متعال ناگزیر است از آفرینش، ناگزیر است از سخن گفتن، سخنانش رو به گونه انتخاب کنه که ضرر و زیانش برای اقلیت باشد، ضرر و زیانش برای کسانی باشد که نباید در اون وضعیت و موقعیت بمانند، از اون وضعیت باید خارج بشوند. بنابراین حضرت ابتدا فرمود که علمش نزد خدای متعال هست. حالا اون علم چی هست؟ و اول مقدر له بما هو احسن تقدیرن، اون علم خدای متعال هم اندازه‌گیری شده است به بهترین وجهی که باید اندازه‌گیری بشود. این نمونه هایی را که گفت ممکنه که این به علم برگرده، این و هو المقدر له بما هو احسن تقدیرن، ممکنه که به این برمیگرده، به این مثال برگرده، این که خدای متعال در نیمه دوم شب آمده است یا در شب عرفه آمده است یا در شب جمعه آمده است یا مثلا در مکان معینی آمده است، اینها به بهترین وجه ممکن گفته شده است، یعنی این نمونه ها رو اولا خدای متعال گفته است، ثانیا باید میگفت، ثالثا به همین وجه، بهترین وجهی که میتوانست بگه همین بود، اما به گونه بگوید که همه انسان ها بفهمند و هیچ کس دچار تعارض نشود، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، قرآن رو که نازل میکنه جمعی براشون شفا است و رحمت است، اما برای جمع دیگر خسارت است، ضرر و زیان است دیگه، اینا رو چاره ای نیست. منتها کار خدای متعال هم با این که خب میبینین که در برخی از موارد هم خیلی خوب استفاده میکنن، کار خدای متعال اینه که اون چرا که میآورد برای اکثریت قریب به اتفاق انسان ها شفا باشد، برای بیشترین انسان ها یا شفا باشد بالفعل یا شفا باشد بالقوه، یا اگر کسانی فعلا این شفا براشون نیست، این قابلیت و زمینه خروج از این وضعیت براشون فراهم باشد تا بتوانن با خروج از این مرتبه برای اونم شفا باشد. انبیا رو برای همین فرستاده است، معجزات انبیا رو برای همین فرستاده است. اما در این حال که علمش نزد خداست و مقدر است و به همون اندازه مقدر هم به بهترین وجه هم تقدیر پیدا کرده و همون اندازه تقدیرش هم عیان آشکار می شود، اما وعلم انه اذا کان فی السماء الدنیا، وقتی خدای متعال تو سماء دنیا میاد، فکر نکنید که در عرش نیست، تجافی نیست که از عرش آمده باشند، کسی عرش رو بنگرد میگه خدا در اونجا نیست، نه، خدای متعال علی عرش استوا، در این حال در سماء دنیا هم میآید، در این حال در این مکان و مکان دیگر هم میآید. منتها برخی از امکنه و ازمنه رو خدای متعال به طور خاص بیان کرده، انبیا و اولیا به طور خاص گفتن، با اون احتمالات سگانه ای که خدمتتون عرض کردم. اذا کان فی سماء دنیا فهو کما هو علی العرش، همون گونه است که بر عرشه، یعنی اصلا تغییر پیدا نکرده، از عرش خارج نشده است، نه اینکه دوتا وجود داشته باشد، یه وجود عقلی، وجود مثالی، وجود طبیعی، هر یکی یه جای رفته باشن، این گونه هم نیست، همون خدایی که بر عرش است، همون در سماء دنیاست، همونی که در سماء دنیاست، همون در جهان طبیعت است، بدون اینکه تجافی باشد یا بدون اینکه وجودهای متعدد و مختلف داشته باشد. والاشیا کلها له سواء، اشیا تمام نسبت به خدای متعال مساوی هستند، از حیث حضور خدای متعال در نقطه الف و ب براش مساوی است. سرش اینه که این اشیا قطع نظر از خدای متعال که هیچی نیستن، هلاکت محضن، با استناد به خدای متعال هم میشون، همون نسبت به خدای متعال میشون اضافه، اضافه ای که عین ربط به مضاف هست، نه چیز دیگری که یه مضافونی هم وجود داشته باشد، مضافونی با مضاف ارتباط داره، نه، اضافه اضافه است، نه مضاف الیه. وقتی این گونه که شد، تمام اشیا نسبت به او مساوی هستند، هم علمن، از نظر علم خدای متعال نسبت به همه مساوی است، همه را میداند بدون اینکه تفاوت در معلومیتشون داشته باشد، آسمان را میداند همون گونه که زمین را میداند، زمین نزد او حاضر است همون چنان که آسمان حاضر است، قدرتن، ملکن و احاطتن، از حیث قدرت تمام موجودات نسبت به خدای متعال نسبت مساوی دارند، به گونه ای که قدرت خدای متعال بر یکی بیشتر نیست، بر یکی هم کمتر نیست، همچنین ملکن و احاطتن، وقتی خدای متعال سلطنت دارد بر همه موجودات، احاطه دارد بر همه موجودات، دیگر نمیتوان گفت که خدای متعال در یکی حضور بیشتری داشته باشد، بر یکی در یکی حاضر باشد، در یکی دیگر غائب باشد. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.